أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فدا وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين أيام مصيبة آل رسول و مهنت و تحمل مرارت های بی نظیر برای اسرا برای امام زین العابدین حضرت زینب سلام الله علیها و سایر اعضای خانواده پیامبر اکرم رو به محضر شریف امام زمانمون و جمع نورانی محضر تسلیت عرض میکنم. خداوند علی حکیم بشر رو در میان موجودات به اموری مختص فرموده است، موجودی است متفاوت. موجودات عالم همه در یه چارچوب مشخص هدایت شده حرکت میکنند، ولی انسان در درون خودش زیاده خواه است، انسان بی نهایت میخواهد و در انتخاب بی نهایت گرفتار اشتباه مصداق را عوضی می گیره، مثل کسی که تشنه آبه ولی آب رو کسی بهش نشون نداده، گاهی مایعات مضر رو مسموم رو به جای آب استفاده می کنه. بی نهایت خداست، یکی بیشتر بی نهایت وجود ندارد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا لایتناهاست، خدا وجود محض است، خدا حد ندارد، کمال مطلق است، جمال مطلق است. ولی انسان همه خواستاش رو مطلق میخواد، چون زندگی بشر در اجتماع ترسیم شده. خدا خواسته که بشر در کنار هم نوع خودش مقاصدش رو برآورده کنه، نیازهای بشر هم نامحدود است و به تنهایی قادر به رفع نیازها نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که انسانی که مطلق میخواهد، انسانی که نیازهایش محدود نیست، انسانی که نیاز به یک دیگر دارد در رفع حوائج خود، چون افزون طلب است به حقوق همدیگر تعرض میکنه. آنچه که در اختیار دیگران باید باشد او را از او میگیره. حالت تنازع در بقا دارند با هم دیگه، به منازعه و درگیری کارشون کشیده میشود. برای اینکه بشر گرفتار جنگ دائم نشود، تضاد در منافع اونها را به خونریزی و فساد نکشاند، خداوند چند کنترل قرار داده. یکی عقل است. اگر انسان عقل را حاکم کنه، عقل حجت خداست، عقل چراغ زندگی است، عقل تحلیل میکنه، جمع‌بندی میکنه و انسان را به محدودیت برای حفظ حقوق دیگران دعوت میکنه. انسان وقتی محفوظ، مسئول، امن که همه به حقوقشون برسن. یکی عقل است که اگر عقل گرفتار هوا نشود، در اختیار هوس قرار نگیرد، اختزا میکند که بشر یه جدولی تعیین بکنه، هر کسی حق خودش رو بشناسه و در چارچوب حق از مواهب این عالم استفاده کند. اونه که به کمک عقل خداوند متعال کرم کرده برای حمایت عقل در دستگاه آفرینش بشر تعبیه کرده، وحی است، نبوت است. انبیا رو خدا فرستاده تا این بشر افزون طلب را متوجه کند، بیدار کند که هرج و مرج زندگی رو نابود میکنه. و برای اینکه هرج و مرج نشود، بشر همیشه گرفتار آتش جنگ و منازعات نشود، خدا بر اساس علمی که به مصالح بشر داره براش قانون فرستاده. قانون برای تامین امنیت است، برای تهدید حدود و حقوق انسان هاست. قانون برای پیشگیری از جنگ است. قانون برای جلوگیری از هیجانات هوا و هوس است. در سوره مبارکه حدید خداوند متعال می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. ما رسول خودمون رو، پیامبران رو فرستادیم با بینات، معجزه داشتن تا برای بشر یقین ایجاد بشه که اینها از جانب خدا هستن. جنبه نفسانیت نیست که اینها رو به مسائل مربوط به بشر دخیل قرار داده. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بدون استثناء تمام پیغمبران قدرت نمایی کردند. معجزه یعنی عاجز کننده. هر پیغمبری در زمان خودش از جانب خدا یه اموری رو نشون داده به جامعه بشری که اون انسانها و اون جامعه در معارضه با اون معجزه ناتوان بودن. حضرت عیسی مرده زنده کرده، هیچ طبیبی نمیتونه مرده زنده کنه، ولی پیغمبر این کار رو کرده. حضرت موسی کلیم عصای خودش رو میندازه و این عصا اژدها میشه، اژدهای واقعی میشه، نه اینکه اونا فکر میکنن اژدها شده. و تمام اسباب سحر ساحرین رو نابود میکنه، میبله در خارج، واقعیت خارجی داره، دوباره بر میگرده همون عصای واقعی میشه. کما این که حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف تحییت و سنا به عکسی که روی پرده است، عکس شیره، رنگ دیگه نقش، ولی حضرت دستور دادن شیر بشه، به اون آدم حتاک و بی حیا رو بخوره، شیر شد، به اون آدم بیدین بی حیای جسور به امام رضا به مقام امامت رو خورد، یه لقمش کرد. هارون لعنت الله علیه قش کرد، حضرت او رو به هوش آورد، بهش امنیت داد، فرمود ما مأموریت نداریم در مورد تو از نگارا بکنیم، نگران نباش. مأمون التماس کرد که آقا یه غلطی کرده، حالا شما برگردانید. فرمود اگر عصای موسی برگردوند ما هم برمیگردونیم. مأمون لعنت الله علیه قصدش این بود که مردم بگه این چشمندی بود، این واقعیت نداشت، ولی یه حقیقت خارجی بود، اون آدم ناپاک رو خورد، واصل جهنمش کرد، دیگه هم بر نگشت. چشمندی که اینجور نمیشه. حالا در بعض بزرگان ما هم از این نوع کرامت ها دیده میشود. مرحوم آیت الحق جمال السالکین، امیرزلی آقای قاضی رضوان خدا، سلام خدا بر ایشان باد، که چه دریایی بوده، چه گوهرها و جواهراتی در دامن او مایه برکت بشریت شده، این شاگردانی که هر کدامش یک امت بودن، یک نسل بودن، یک عالم بودن، که یکیش که ما بیشتر تشرف داشتیم، توفیق داشتیم، زیارتشون کردیم، آیت الله بهجت بود. یکی از علمای مشهور نجف که قواعد الفقه هم نوشته میگه پدر من مرید امیرزلی آقای قاضی بود، ولی من ارادتی نداشتم، به ایشون رو متهم به تصوف میکردم. در مسجد کوفه با ایشون مواجه شدیم، به اعتبار اینکه پدرم همیشه اظهار ارادت میکرد، منم حیاءً عرض سلام کردم، ادب نشون دادم. مرحوم آقای قاضی دست ما رو گرفت و پشت مسجد کوفه تو بیابون یه مقداری با هم راه رفتیم. ما که داشتیم میرفتیم دیدیم یک افعی خطرناک داره به طرف ما میاد. من متوحش شدم، ترسیدم. آقای قاضی فرمودن نترس، او کاری به ما نداره. ولی با این که ایشون گفتن دیدیم نه، این ماره مثل این که اصلا مأموریت داره بیاد پیش ما، حرکت کرد، آمد جلو ما، سیخ واستاد و اون دهانش رو به طرف ما گرفت. که من داشتم ضعف میکردم. آقای قاضی تا دیدن که من دیگه داره حالم خراب میشه، با انگشت سبابشون اشاره کردن به این مار، فرمودن موت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. گویا که برق وصلش کردن، خشکش زد، ماره خشکش زد. خب ما آرام شدیم، با آقای قاضی که راه رفتیم جدا شدیم، من یقین نداشتم، گفتم نکنه که ایشون خواستن ذهن من رو با وضعیت خودشون تطبیق بدن. برگردم ببینم این واقعا ماره یا به چشمم. برگشتم دست زدم، دیدم نه ماره، واقعا ماره، و با یه اشاره، اشاره هم نمی کرد، حرف هم نمی زد، اراده می کرد. وقتی انسان فانی در خدا شد، وقتی انسان حجاب خودش رو برداشت، خدا در دل او مستقر شد، اراده ما، اراده ما نیست، اراده خداست. اراده خدا هم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، هر چیزی رو اراده کنند می شود. انبیاء علیهم السلام ارادت الله بودند، مشیت الله بودند. لذا هر اون چیزی که برای بشر یا اتمام حجت بود یا مایه آرامش دلها در قبول هدایت الهی بود، معجزات آوردند. در کنار معجزات کتاب آوردند، تمدن آوردند، فرهنگ آوردند، قانون آوردند، نظم اجتماعی آوردند که بشر گرفتار هرج و مرج نشود. این کتاب یعنی مقررات، یعنی قواعد زندگی، یعنی اصول حاکم برای نظم اجتماعی بشر. بعد از آنی که قانون آمد، تا قانون نیامده بود بشر با هم دیگر اختلاف داشت، منشأ جهالت بود و افزون طلبی. بعد از آمدن قانون، عده‌ای با وجود قانون، قانون شکنند، هنجار شکنند، اینا مرز قانون رو نادیده میگیرن، از چراغ قرمز عبور میکنه، از حرام عبور میکنه، از حقوق مردم عبور میکنه و دل بخواهه. در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره، مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف در برهان اثبات ضرورت وجود پیغمبران حجج الهی در میان مردم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. آقای طباطبایی می فرمایند که بشر قبل از آمدن انبیا امت واحده بودند، بر فطرت بودند، اما خدای متعال برای اینکه مردم فطری فطرت هاشون رو، غرایز و خوی حیوانی و طبیعت انسان به جنگ و خونریزی نکشد، اختلافی پیش نیاید، انبیا را با قانون فرستاد. بعد از آمدن انبیا یک اختلاف جدید پیش آمد، عده مقابل انبیا قد علم کردند. این بغیان هست که در آیه کریمه شهد الله گاهی عرض کردیم، بازم تکرار میکنیم، روایت دارد هم در تفاسیر هم در کتابهای حدیثی ما، هر کسی بعد از هر نماز واجب این چهار چیز رو ملتزم باشد و بگوید. یکی آیت الکرسیه، بعد از نماز آیت الکرسی مورد تأکید است. در یک حدیثی آمده کسی که بعد از نماز آیت الکرسی میخواند، بین او و بهشت فقط مرگ فاصله است. حیف آدم بهشت را از دست بده. آیت الکرسی معرفت خداست، توحید است. بعد آیه سوره آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم. می فرماید که خدا خودش شاهد است، یا من دل على ذاته به ذاته و تنزه عن مجانسته مخلوقاته. خدا خودش رو نشون داده و الا ما قدرت معرفت خدا نداریم که. خدا عالم را آینه قرار داده، خودشو در هر چیزی به ما نشون میده. شهد الله، خدا خود شاهد بر وحدانیت خودشه. ملائکه وجودشون شاهده، چون ملائکه شأنشون خدا نمایی است. تمام ملائکه فلشن و کسی از ملک سوء استفاده نمیتونه بکنه. ملک شأنش تبلیغ خداست، هیچ خودی ندارد که نشون بدهد. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. و اولی العلم، خدای متعال ذات مقدس شاهده، فرشتگان معصوم شاهدند، اولی العلم هم ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعینند که فرمود یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اونه که علم همه کتاب پیششه و اولی العلم علی و اولاد علی هستن. اینا علم مطلق خدا هستن، اینا لوح محفوظن، اینا عرش خدایند، اینا قلم خدایند، اینا کتاب مکنونند، اینا علم مخزونند. وجود نازنین حضرت امیر و ائمه اطهار علیهم السلام، شهادتشون بر وحدانیت خدای متعال تابلو کرده. پس سه شاهد، سه گروه شاهد بر توحید داریم که اگر دلی داشته باشیم و با این سه کانون وصل بشیم، ما موحد خواهیم بود. یکی خود خداست، دیگری ملائکت الله، سوم علی و اولاد علی صلوات الله علیهم اجمعین، و اولی العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. هم وحدانیت خدا، هم عزت خدا، هم حکمت خدا مورد شهادت ذات ربوبی و ملائکه و صاحبان علم که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. بعدش چی؟ بعد میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خدا یک دین بیشتر نیست. اینایی که امور رو نسبی میدونن و میگن همه ادیان حقه، که بعضی از روشن فکرهای بد عاقبتی که دم از دین و اسلام و اینا میزدند و یه وقتی نهج البلاغه تو این مملکت میگفتند و دورشون شلوغ شده بود، خدا مشتشون رو باز کرد که حالا قرآن را کلام خدا نمیدانند و به ارتداد گراییدند. اینا همه را حق میدونند، هر کسی این مکاتب همه حقن. نه، قرآن این رو قبول نداره. ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خدا فقط یک دین حق است، و اون اسلام است. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، چرا اهل کتاب اختلاف کردند؟ یه عده قبول نکردن اسلام را. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از آنی که پیغمبر خدا آمد قرآنش رو آورد، معجزاتش رو نشون داد، اینا اختلاف کردن، زیر بار نرفتن. چرا؟ بغیم بینهم. این اختلاف دوم از روی ظلم بود. این ظلم قانون شکنی است که بعد از تحقق قانون کسی زیر بار قانون نمی رود. یه وقت آدم قانون نداره، دوران جاهلیت طبیعیه، قانون آدم مشت آدمه، مشت یه خورده عاجز شد چوب بر می داره، چوب کم اومد شمشیر بر می داره، شمشیر هم ازش نتونست حق مطلب رو ادا کنه، میره سراغ سلاح‌ها تا میرسه به اتم و امثال اینا. اینا بشر از روی جهل برای دفاع از خودش، برای حفاظت خودش، عوض این که به پایگاه علم و قانون پناه ببره، به زور متوسل میشه. حالا قانون اومد چی؟ قانون اومد یه عده خودشون رو فوق قانون میدانند. اینا با اینکه قانون رو میدانند یا پول میدن قانون شکنی کنن، کسی کار به کارشون نداشته باشه. مأمور محله رو میبینه، بعدم میره پارتی میگذاره، کارای خلاف میکنه، خاطرش هم جمع کسی کار به کارش نداره. یا نه، اصلا نیاز به پول دادنم نداره، میگه کسی جرأت میکنه به من بگه چرا تو خلاف قانون عمل میکنی، خلاف شرع عمل میکنی؟ بهش میگم مگه فضولی؟ اگرم دیدم که سماجت میکنه، داد و بداد را میندازم، آبروش رو میبرم، افراد رو میریزم بیرون و برای خودم طرفدار پیدا میکنم. این بقیم بینهم هست. چه کنیم که هم تمدن داشته باشیم، فرهنگ داشته باشیم، قانون مترقی و سازنده داشته باشیم، و هم قانون در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشه، قانون عمل بشه، قانون در جامعه حرمت پیدا کنه، قانون قداست داشته باشه؟ این خدا رحمت کنن دوست در گذشته ما مرحوم آقای مروی رو که در این روزهای فاطمیه ما منبر می رفتن و خیلی هم منبرهای خوبی داشتن، به اولیاء الله هم گرایش ویژه داشت، می رفت پیدا می کرد، خادم اولیاء خدا بود. ایشان می گفت قبل از انقلاب من مرحوم شهید بهشتی رو سوار ماشین خودم کرده بودم، از تهران به قم یا از قم به تهران می آوردیم، اومدیم خلوت بود، من چراغ قرمز رد شدم، آهای بهشتی با یه عصبانیتی محکم زد به چیز، آهای مروی چرا خلاف قانون کردی؟ گفتم آقا طاغوته، الان قوانین طاغوتی احترام نداره. با یک ناراحتی فرمودن چی میگویید؟ این قوانین راهنمای رانندگی از انسانی ترین قوانین بین المللیه، برای حفظ جان مردم، ربطی به طاغوت و غیر طاغوت نداره. همه قوانین مثل قوانین راهنمایی و رانندگیه، برای حفظ آرامش انسانه. جامعه وقتی در سنگر قانون نشسته، مطمئن همه چارچوب زندگی دارن، یه احساس آرامش و امنیت میکنه. برای ضمانت اجرای قانون، خب خیلی فکر کرده بشر و از طرف انبیا و سفرای الهی هم چاره های اندیشیده شده که یکیش وجود قوانین جزایی است برای حفظ عقل، برای حفظ جان، برای حفظ دین، برای حفظ خانواده و برای حفظ مال رعایت قانون از اولویت اول برخورداره و به کسانی که در این چهار پنج مسئله قانون شکنی میکنن قوانین جزایی شدیدترین مجازات ها را تعیین کرد. برای حفظ دین خدای متعال هر کسی مرتد بشه، حرمت دین رو متدین بوده، حالا میاد اظهار میکنه من دین رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، مرتد میشه. مرتد حکمش اعدامه. قانون خدا اینجور نیست کسی جرأت بکنه بگه من اینو قبول ندارم. تو کی هستی قبول نداری؟ امام میفرمودن اینا میگن ما قانون رو قبول نداریم، قانون شما رو قبول نداره. برای حفظ دین مسئله ارتداد و ضرورت حکم اعدام برای مرتد، این یک سیم خارداری است که وقتی اجرایی بشه کسی جرأت نمی کنه حرمت دین رو از بین ببره و روز روشن یه دینی که ریشه دار هست خدا فرستاده بگه من زیر بار نمیرم، قبول ندارم. برای حفظ عقل پروردگار متعال شراب را حرام کرده. حرمت شراب برای اینه کسی که شراب میخوره مست میشه. با آدم مست عقلش کار نمیکنه. لذا در حال مستی یا آدم باسواد که مست شده عربده میکشه، عین خیالش نیست. هذیان میگه عین خیالش نیست. گاهی هم بین دخترش و همسرش فرق نمیده، حالیش نیست. عقل نعمت بزرگیست، خدا اجازه نداده آدم کاری بکنه که عقلش کار نکنه. لذا برای حرمت شراب که کسی مرتکب نشه، عقلش رو از دست نده، عربده نکشه، بی آبروی نکنه، هر کسی مرتکب شراب خاری بشه خدای متعال دستور داده که 80 ضربه تازیانه بزنن به او. آدم رو که چوب نمیزنن که، ولی وقتی از آدمیت خارج شد الان حیوان کم تره باید چوبش زد دیگه، وقتی عقل نداره چه انسانی، اینو باید چوبش زد. برای حفظ خانواده زنا رو خدا حرام کرده. من مرتکب زنا هم این شرابخوار میمونه، اونم احترامی نداره. اگر عذب باشه 100 ضربه شلابه رو میزنن و اگر متأهل باشه اعدامش میکنن زنای محسنن. خانواده در اسلام زیر بنای سعادت جامعه است. اگر نظام خانواده به هم ریخت، حرمت ناموس از بین رفت، نسل اصالت خودش را از دست داد، اون جامعه دیگه جامعه با ارزش نیست. از این جهت اسلام سخت‌ترین قوانین رو برای حفظ ناموس قرار داد. برای حفظ مال هم، مال در اسلام خیلی مهمه. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. شکم گرسنه رو با پول میخرن، اما آدم وقتی سیر بود حجت برش تمامه. خدای متعال برای حفظ مال مردم سرقت را حرام کرده و کسی که سرقت میکنه حد قطع ید داره. اینا سیم خاردار هاست، ضمانت اجرایی قوانینی است، قوانینی که باید این قانون عقل رو حفاظت کنه، مال رو حفاظت کنه، دین رو حفاظت کنه، خانواده رو حفاظت بکنه. برای حفاظت از سنگرها، این قانون سنگره، به اینا گنجهای سعادت بشرن، باید حفاظت بشه. برای نگهداریش این قوانین جزایی که از انسانی ترین قوانینه، اینا پیشگیری میکنه، اینا بیرحمی نیست. اگه اینا انجام بشه اصلا ریشه کنده میشه، کسی دزدی نمیکنه تا دستش بریده بشه، کسی خلاف نمیکنه تا اینکه به حکم زنای محسنه اعدام بشه. چون قانون شله نمیترسن از این کارا میکنن. جدی باشه پیشگیری میکنه، خود اجرا قانون پیشگیری از وقوع جرم میکنه. اما قوانین جزایی به تنهایی کفایت نمیکنه، برای اینکه قانون حفاظتش به دست حکومته. حکومت به تنهایی تا مردم پشتوانه حکومت نباشه، مردم حکومت را همراهی نکنه، حمایت نکنه، هیچ حکومت موفق نیست. حکومت در بستر خاص مردم موفقه. وقتی حکومت بود هم فشارش زیاده، هم آسیب پذیره، پول میگیره، نادیده میگیره، پول میگیره، پرونده رو یه جور دیگه میبنده که دزدش اثبات نشه. انواع راه ها رو اگه حکومت مردم در کنارش نباشه، آسیب پذیر در اجراع قوانین. خداوند متعال برای این جبران این نقیصه اومده امر به معروف و نهی از منکر رو در آحاد مردم فرض کرده که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. همه پلیسن، همه سازمان بازرسی هن، همه حفاظت هن، همه اطلاعاتی هن. این اسلام دینیه که دولت و ملت را در یک پیوند ناگسستنی در کنار هم، چشم هم، دست هم، حامی هم و دلسوز هم قرار داده. ما این دهه گذشته رو توفیق داشتیم در دو مجلسی که شبها داشتیم مسئله امر معروف و نهی از منکر رو مطرح کردیم. دوستان خواستن که در این دهم که امسال توفیق داریم، هیئت حضرت سکینه سلام الله علیها، آقای حاجی عباس آقا و دوستانشون به ما افتخار دادن اینجا هستن، انشاءالله این چند شب را موضوع سخنمون امر به معروف و نهی از منکر، نقش این قانون زندگی ساز و نحوهش و شرایط تأثیر گذاریش و موانعش انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. به عون الله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. حسین جان لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علی جمعه سبابات و جلت و عظمت مصیبت و که الا اهل سبابات. مصیبت امام حسین عالم رو سوزنده، اهل آسمان ها، اهل زمین، فرشتگان، جنیان، خاک، دریا، همه بر امام حسین گریه کردن. مصیبت حضرت سید الشهدا واقعا نظیر ندارد. چند امام این تعبیر رو به کار بردن، لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. امروز پردنشینان آل رسول را که همه پردنشین بودند، حرمتی داشتند، در سنگر عفت هیچ وقت در معرض دید نامحرمان نبودند، ولی ای روزگار خیمه و خرگاه اینها را سوزندند، لباس ها به غارت رفت، زیورالات به غارت رفت، فاطمه صغرا سلام الله علیها میگوید یکی از این رجالا آمد خلخال از پای من در می آورد ولی گریه می کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت با حال تو گریه میکنه. گفتم عوض گریه خب چرا غارت میکنی؟ چرا این ظلم رو میکنی؟ گفت من نکنم دیگران میکنن. همه چشمه هم چشمی بود، مسابقه گذاشته بودن بچه های فاطمه رو بزنن، مسابقه گذاشته بودند. در تاراج اموال اینها به هم دیگر پیشی بگیرند. امروز آل الله را خواستن از کربلا حرکت بدن به طرف کوفه. کجاوه ها آوردند، شتران بیجاز آوردند، این بچه های بیخواب، این بچه های داغدار، این بچه های گرسنه، این بچه های تشنه، این بچه های زیر تازیانه. نامردها شرور بودن، رذل بودن، بی‌حیا بودن. اینو بهانه کرده بودن که شاید دستی به دختر امام حسین بزنن، به نوامیز آل رسول حد که حرمت بکنن. ولی شیرزن کربلا که دارای قدرت ولایت بود یک نهی بزد که کسی نزدیک نشود، همه را خودم عهده دارم، همه را خودم سوار میکنم. همه را سوار کرد، اما این زینبی که از مدینه حرکت کرد تا کربلا، محرم هایی مثل حضرت ابوالفضل و علی اکبر و قاسم و فرزندان خودش مسابقه میگذاشتند در سوار کردن بی بی، در پیاده کردن بی بی. گاهی ابوالفضل لباس زانوهاش و رکاب زینب قرار میداد، ولی حالا یه نگاهی به اطراف میبیند دیگه محرمی ندارد. شاید همه جا رو کرد به نهر علقمه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.